امشب با داستانی از لی اسنایپل برنده نوبل ادبیات سال 2001 در خدمت شماییم. این نویسنده در سال 1932 در ترینیداد واقع در شمال دریای کارائیب متولد شد و تحصیلاتش را در انگلستان و در دانشگاه آکسفورد گذراند. رمان‌ها و آثار این نویسنده از جمله معدود آثار ادبی است که در کتاب‌های درسی مدارس انگلیس و آمریکا تدریس می‌شوند. رمان‌های این نویسنده همواره از سوی اندیشمندانی چون ادوارد سعید مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. داستانی که امشب از این نویسنده انتخاب کرده ایم در کتاب خیابان میگل ترجمه مهدی غبرایی به وسیله انتشارات شادمان منتشر شده است. بزدل، نوشته وی اسنایپل، ترجمه مهدی غبرایی، تنظیم برای رادیو مریم نیکرو. بیگفوت راستی راستی گنده و سیاه بود و توی خیابان میگل همه ازش میترسیدند. علت ترس مردم گندگی یا سیاهیش نبود، چون گنده تر و سیاه تر از او فراوان بود. ترس مردم از این بود که خیلی ساکت و اخمو بود و فقط از گوشه چشم با آدم ظلم میزد. حت میگفت میدونی آرامشی که نشون میده یه جور نمایشه، و در این حالی که این حرف را میزد در مسابقات و کریکت به خرد و کلان میگفت بیگفوت و من، ما دوستای جونجونی هستیم، با هم بزرگ شدیم. البته این مسئله تنها مختص به حد نبود. توی مدرسه میگفتن بیگفوت با من توی خیابون میشینه، میشنوین؟ خوب خوب میشناسمش. اگه یکی از شما دستتون بلند کنی بهش میگن. و این در حالی بود که تا آن وقت حتی یک کلمه هم با بیگفوت حرف نزده بودم. ما برای بچهای خیابان میگل به خودمان باد میکردیم که اون مال ماست، چون در کل شهر شخصیت معروفی شده بود. همین بیگفوت بود که به طرف ساختمان رادیوی ترینیداد سنگ پرت کرد و شیشه یکی از پنجره‌ها را شکست، و وقتی قاضی دادگاه بخش علت این کارش را پرسید بیگفوت گفت واسه این سنگ زدم که میخواستم بیدارشون کنم. آدم خیرخواهی جریمه این کار بیگفوت را پرداخت کرد و نگذاشت به زندان بیفتد. بیگفوت شغلای زیادی را امتحان کرده بود. زمانی شغل رانندگی یکی از اتوبوس‌های دیزل را به دست آورد. چندی بعد پستچی شد و نام‌های مردم را عوضی تحویل داد. او را کنار اسکله دیده بودند که کیف نیمه پر نامه را کنارش گذاشته و پاهای گنده‌اش را کرده توی آب خلیج. همه ی مردم ترینیداد او را لوده می‌دانستند. اما ما که او را می‌شناختیم موافق نبودیم. آدم‌هایی مثل بیگفوت دار و دسته های محلی را بدنام می کردند. بیگفوت همیشه آماده شروع دعوا با دار و دسته های دیگر بود. اما چنان گنده و خطرناک به نظر می رسید که خودش هرگز درگیر دعوا نمی شد. و جالب این بود که هرگز یک جا بیش از 3-4 ماه به زندان نمی افتاد. بیشتر از همه حت از بیگفوت می ترسید. راه به راه می گفت من نمی دونم چرا این گنده بگو نمی دازن زندون. روزی چند تایی از ما، حت، ادوارد، اروزه، اورول و من رفتیم سینما. در یک ردیف نشسته بودیم و موقع نمایش فیلم میگفتیم و میخندیدیم و خوش میگذراندیم. و در این اوضاع و احوال بودیم که صدایی آهسته از پشت سر گفت خفقون بگیرین. برگشتیم و دیدیم بیگفوت است. چشم به پرده دوخت و با لحن دوستانه هراسناکی گفت حرف نزنیم. تا آخر فیلم دیگر جیک ما در نیامد. چیزهای زیادی درباره پدر بیگفوت از حد شنیدم. گویا قاتل جان بیگفوت بود. گاه که بویی و اورول و من آثار کتک‌ها را با هم مقایسه می‌کردیم، بویی می‌گفت کتکایی که میخوریم در برابر اون چه بیگ فوت تو بچگی از پدرش میخورده هیچی نیست. برای همین این همه گنده شده. راستش بخوای دیروز پسرای اهل بلمونت رو دیدم که میگفت کتکایی که آدما تو بچگی میخورن باعث میشه گنده بشن. اورول گفت تو دیگه چه مشنگی هستی بابا؟ چطور میذاری هر کس هر چرت و پرتی خواست تحویلت بده؟ از حد پرسیدم مادری بیگ فوت چی؟ اونم کتکش میزد. حد گفت یعنی نمیدونی بیگ فوت مادر نداشته؟ آن روزها آمریکایی‌ها در همه جای شهر ولو بودند و به شهر حال و هوای تازه‌ای می‌دادند. حد اخقازی کوچکی را راه انداخت. 5 نفر از ما را واداشت توی محله را بیفتیم و آدامس و شکلات از آنها گدایی کنیم. بابت هر 5 بسته آدامس 1 سنت به ما می‌داد. گاهی می‌شد که روزی 12 سنت کاسبی کنیم. بعدها پسری به من گفت که حد هر بسته آدامس را 6 سنت می‌فروشد. اما من باور نکردم. یک روز عصر که در پیاده رو به جلوی خانه‌مان ایستاده بودم، یک سرباز آمریکایی را دیدم که به طرفم می‌آید. ساعت 2 بعد از ظهر بود و هوا خیلی گرم و خیابان خلوت. وقتی پریدم جلو و پرسیدم آدامس داری جو؟ آمریکایی رفتار عجیبی کرد. زیر لب چیزی درباره گدایی بچه‌ها گفت و می‌خواست به من سیلی بزند. چندان گنده نبود، اما من ترسیدم. همین که دهانش به کار افتاد، صدای نخره پشتش گفت ای آسه سری بردار، شیرفم شد؟ بیگ فوت بود. کلمه دیگری رد و بدل نشد. آمریکایی که ناگهان فروتن شده بود، پس رفت و وانمود کرد که در رفتن عجله ندارد. بیگ فوت حتی نگاه هم نکرد. دیگر از آن به بعد به کسی نگفتم آدامس داری جو. اما این کار باعث نشد از بیگ فوت خوشم بیاید. بلکه بدتر، کاری کرده بود که بیشتر از اون میترسیدم. وقتی ماجرای آمریکایی و بیگ فوت رو برای حد تعریف کردم گفت همه آمریکایی‌ها که اینجور نیستن، واسه خاطر یه نفر که نمیشه روزی 12 سنت تو بیخیال شد. اما من قبول نکردم گدایی کنم. گفتم اگه بیگ فوت نبود مرد منو میکش. حد گفت چی بگم والا، هر چی فکر میکنم میبینم خیلی خوب شد پدر بیگ فوت قبل از بزرگ شدنش مرد. گفتم چه بلایی سرش اومد؟ نشنیدی؟ همه میدونن سال 1937 که تو حوزه نفت شورش شد، یه عده سیاه ریختن سرش، اونقدر زدنش که مرد. بابای بیگ فوت عشق قهرمانبازی و لاتبازی بود، مثل خود بیگ فوت که حالا این کارا رو میکنه. گفتم حد، چرا از بیگ فوت خوشت نمیاد؟ دلیلی نداره. پس چرا اینقدر ازش میترسی؟ من ازش بترسم؟ اصلا بذار ببینم، خودتو ازش نمیترسی؟ سری جنباندم. اما به نظرم تو یه کاری کردی و نگرانی، نه اونطور که تو فکر میکنی. راستش مسخره است. بچه که بود لاغر و مردنی بود و هممون سر به سرش میذاشتیم، اصلا نمیتونست بدوه. از آن پس از خودم میپرسیدم چرا بیگ فوت از کتک زدن حد و دیگرانی که زمان کودکی به او توپ و تشر می زدند خودداری می کند. اما با این همه از او خوشم نمی آمد. بیگ فوت مدتی نجار شد و واقعا 2-3 کمد گنده و نخراشیده و زشت هم ساخت که فروختشان. بعد بنا شد. ماجرا از این قرار است که در بین کارگران و پیشه‌وران ترینیداد غرور احمقانه وجود ندارد. هیچ کس اینجا متخصص نیست و همه می دانند. روزی برای انجام دادن کاری به خانه ما آمد. من ایستادم و تماشایش کردم. نه من چیزی به او گفتم و نه او چیزی به من. متوجه شدم که از پایش به جای ماله استفاده می کند. گرولون می کرد. کار سختیه. آدم باز مدام کمرش خم کنه. کارش رو خوب انجام داد. پاهاش که بی خود گنده نبود. حدود ساعت 4 در زد و بنا کرد با من حرف زدن. گفت پسر بیا بریم قدم بزنیم. تنم داغ شده میخوام خنک بشم. دلم نمیخواست بروم اما ناچار بودم. به اسکله کنار سد دریایی رفتیم و دریا رو تماشا کردیم. به زودی هوا تاریک شد. چراغهای لنگرگاه روشن شد. دنیا خیلی بزرگ، تاریک و خاموش به نظر می رسید. بیان که کاری کنیم ایستادیم. ناگهان واق واق تند و تیزی بسیار نزدیک ما سکوت را شکست. صدای سگی بود. سگی کوچک و سیاه و سفید با گوشهای آویزان که آب از سر و تنش می چکید و دم می جنباند. بیگ فوت را از یاد برده بودم و وقتی دنبالش گشتم دیدم که 20 متر از من دور است و با تمام قوا می دود. فریاد زدم همه چی روبراه بیگ فوت. اما پیش از شنیدن صدایم ایستاده بود. با صدای بلند گریه می کرد. آی خدا مردم. یه بطری گنده پامو برید. پایش بد جوری بریده بود و روز بعد دیدم که آن را نوار پیچ کرده. نمی توانست کاری را که در خانه ما شروع کرده بود ناتمام رها کند. وقتی او را دیدم حس کردم بیگ فوت را از همه مردای خیابان بیشتر می شناسم و از زیاد دانستنم ترسیدم. خود را یکی از مردهای کوچکی می دیدم که توی فیلمهای گنگستری زیاد می دانند و کشته می شوند. از آن به بعد همیشه حواسم بود که بیگ فوت می داند چه نظری نسبت به او دارم. ترسش را از این که مبادا به دیگران بگویم حس می کردم. وگرچه نزدیک بود از نگه داشتن راز بیگ فوت بترکم به کسی نگفتم. دلم می خواست به او اطمینان بدهم. اما وسیلهش را نداشتم. حضورش در خیابان همیشه وسوسه هم میکرد. خیلی به خودم فشار میآوردم تا به حد نگویم. و این مسئله روزی که من و اورول و بویی در پیاده رو نشسته بودیم و از جنگ حرف میزدیم شدت پیدا کرد. اورول گفت اگه لرد آنتونی نخست وزیر بشه ما آلمانا رو به خاک سیاه میشونیم. بویی گفت لرد آنتونی چطور میخوادم چی کاری بکنه؟ اورول فقط از روی دانایی سری جنباند. من گفتم آره من همیشه فکر میکردم اگه لرد آنتونی نخست وزیر بشه جنگ زود تموم میشه. بویی گفت شماها اصلا آلمانا رو نمیشناسین. آلمانا خیلی قویان. راستش بخواین یه روز یه پسره که تو این چیزا خبره بود بهم گفت آلمانا میتونن چند روز هیچی نخورن و زنده بمونن. اورول گفت اما حالا آمریکایی‌ها کنار ما هستن. بویی گفت ولی اونا که مثل آلمانا گنده نیستن. این آلمانا همشون مثل بیگ فوت گندن. شاید هم حتی گنده تر از بیگ فوت. اورول گفت آروم بابا بیگ فوت داره میاد. بیگ فوت خیلی نزدیک شده بود و حس میکردم که حرفهای ما را شنیده است. با حالت غریبی نگاهم میکرد. بویی گفت چرا ساکت بشم؟ من که چیزی نگفتم. گفتم آلمانا به اندازه بیگ فوت دل و جرأت دارن. لحظه گذرا نگاه پرتمنای بیگ فوت را دیدم و چشمانم را برگرداندم. بیگ فوت که رد شد اورول گفت انگار بیگ فوت کارت داشت پسر. بعد از این ماجرا یک روز بعد از ظهر حد که سرگرم خواندن روزنامه صبح بود یک دفعه فریاد زد ببینین اینجا چی نوشته؟ پرسیدم چی نوشته؟ درباره بیگ فوت نوشته. بویی پرسید چی؟ بازم انداختن زندون؟ نه بابا زندون کدومه؟ بیگ فوت بوکسور شده. بیش از آن که بتوانم به زبان بیاورم می دانستم. حد گفت شاخشو می شکنم. اگه خیال میکنه بوکس یعنی که خودش رو بندازه اینور و اونور و مشت ول بده و بتونه به همین راحتی حریفش رو بخوابونه کور خونده. روزنامه ها درباره‌اش جنجال کرده بودند. محبوب ترین عنوان این بود: لوده بوکسور می شود. دفعه بعد که بیگ فوت را دیدم حس می کردم می توانم توی چشمایش نگاه کنم. حالا دیگر از او نمی ترسیدم، بلکه نگرانش بودم. اما نیازی نبود. بیگ فوت خصوصیتی داشت که مفسران ورزشی به آن می گفتند موفقیت استثنایی. او رقبا را یکی پس از دیگری ضربه فنی کرد و خیابان میگل بیش از پیش از او ترسید و به او باد کرد. حد گفت علتش اینه که تا حالا فقط با احمقای کوچولو جنگیده، به کسی بر نکرده که تو این حرفه آدم حسابی باشه. اما خودش هم چندان به این جمله مطمئن نبود. بیگ فوت شده بود مایه هراس خیابان و هیچ کس نمیتوانست کاری کند و من هم مثل همه از اون میترسیدم. مرتب او را میدیدم در خیابان میگل بالا و پایین میدود و با عزمی جزم از نگاه کردن به همه خودداری میکند. حتی ترس برش داشته بود و می گفت نباید به مردی که زندون رفته اجازه بدن بوکسور بشه. اما کسی کاری به این حرفا نداشت و دور بیگ فوت بود. روزی یک مرد انگلیسی به ترینداد آمد و روزنامه ها برای مصاحبه با او از هم سبقت گرفتند. این مرد گفت که مشت زن و قهرمان نیروی هوایی سلطنتی است. صبح روز بعد عکسش در روزنامه ها چاپ شد. دو روز بعد عکس دیگری از او به چاپ رسید. عنوان مطلب این بود: چه کسی با این مرد می جنگد؟ همه ی ترینیداد جواب داد: بیگ فوت با این مرد می جنگد. به این ترتیب بیگ فوت موافقت کرد و هیجان عمومی بالا گرفت. خیابان میگل نقل مجالس بود و همه حتی حد از شادی در پوست خود نمی گنجیدند. حد گفت میدونم این حرفم احمقانه است، اما امیدوارم بیگ فوت بزندش. آن شب با قدرت تمام در استادیوم حاضر شدیم. حد دیوانوار این ور آن ور میرفت و اسکناس 20 دلاری را در دست تکان میداد و فریاد میزد 25 برد بیگ فوت. در همین اوضاع و احوال بیگ فوت توی رینگ آمد. همه خوشحال بودیم. حد فریاد زد مرد یعنی این. تا به دیدن مشتبازی را نداشتم. غریب جمعیت بلندتر و مداومتر می شد. حد فریاد زد یالا بگی بزنش مر. بعد ترس در صدایش موج زد. پدرت تا یادت بیار مر. اما صدایش فروکش کرد. بیگ فوت بازی را باخته بود. حد در عرض 5 دقیقه 100 دلار از کف داد. گفت مجبورم گاب قهوه سفیدم رو بفروشم، همون که از جورج خریده بودم. ادوارد گفت کار خداست. بویی به من گفت 6 سنت تو رو فردا میدم. گفتم فردا؟ تو فکر کردی با یه میلیونر طرفی؟ ببین داداش، پولی رو که باختی همین الان باید بدی. شنیدی چی گفتم؟ بویی پول را داد. ناگهان جمعیت به خنده افتاد. به رینگ نگاه کردم. بیگ فوت گریه میکرد. شده بود مثل پسر بچه ها و هرچه بیشتر گریه میکرد صدایش بلندتر میشد و تنینش دردناکتر. رازی که من نگه داشته بودم حالا جلوی چشم همه عیان بود. حد گفت واسه چی گریه میکنه؟ و زد زیر خنده. انگار موضوع گاو را فراموش کرده بود. گفت با این یارو رو نگاه کن. همه اهالی خیابان میگل به بیگ فوت خندیدند، همه جز من، چون گرچه او مرد گنده بود و من پسر بچه، اما از احساسش خبر داشتم. با خود گفتم کاش هیچ وقت 6 سنت را با بویی شرط نمی بستم. روزنامه های روز بعد نوشتند مشت‌زنی که در رینگ گریست. همه یه ترینیداد فکر میکرد که بیگ فوت لوده باز هم دست به یک کار بامزه زده است. اما ما میدانستیم حقیقت جز این است. بیگ فوت از خیابان میگل رفت و آخرین خبری که ازش شنیدم این بود که در معدن سنگ کار میکنن. 6 ماه بعد رسوایی کوچکی همه ترینیداد را در نوردید و همه را واداشت احساس حماقت کنند. معلوم شد که قهرمان نیروی هوایی سلطنتی هرگز در نیروی هوایی نبوده و در مقام موج‌زن هم هیچ نامی و نشانی نداشته. حد گفت خب از جایی مثل اینجا چه توقعی داری؟